انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. خطری که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بهشت و جهنم، خداوندی که از ظالمان و ستمگران انتقامی سخت خواهد گرفت و مظلومان و آزادگان را وعده داده است که در دنیا زمین را به ارث خواهند برد و در آخرت در جوار رحمت او همواره در نعمت و آسایش خواهند بود. سلام به همه مظلومان و آزادگان جهان، آنان که هرگز ستم و ظلم را تحمل نمی کنند و تا پای جان برای برپایی عدالت مبارزه می کنند. با افتخار در روز تاسوعای حسینی با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. ضمن عرض تسلیت خدمت شما عاشقان ابو عبدالله الحسین علیه السلام دعوت میکنم که شنونده ما باشید.
جنگ تا صبح قیامت پایه دارد، بر خلق عالم حق و باطل آشکار. این نکته در فریاد خون هر شهید است، ای اهل عالم چی حسینی چی یزید، ای اهل عالم چی حسینی چی یزید.
دوستان عزیز، در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. برادر محترمی پرسیدند با توجه به شرایط دوران حکومت امویه و با علم به این که امام حسین علیه السلام می دانستند که نمی توانند پیروز شوند، چرا قیام کردند و به شهادت رسیدند؟ شنونده عزیزی پرسیدن چرا شهادت امام حسین علیه السلام در ماه محرم که ماه حرام هست اتفاق افتاد. سپاسگزاریم از همراهی تک تک شما دوستان عزیز. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. شما دوستان عزیز میتونید برنامه های رادیو دری را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. وقتی که به اونجا مراجعه کنید میتونید به آرشیو برنامه های رادیو دری دسترسی داشته باشید. بریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. برادر بزرگواری پرسیدند با توجه به شرایط دوران حکومت بنی امیه و با علم به این که امام حسین علیه السلام می دانستند که نمی توانند پیروز شوند، چرا قیام کردند و به شهادت رسیدند؟ عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی و از ایشان می خواهیم که پاسخ بدن پیامک برادر عزیزمان را.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تعزیت و تسلیت ایام شهادت آقا سید شهدا سلام الله علیه رو و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات رو دفزون و عرض قبولی طاعات و اعمال، مخصوصا آرزوی قبولی عزاداری هاشون که ثواب خیلی زیاد هم داره و در واقع عزاداری ها آباد کردن معاد هست و زادی است که بالاتر از اون زاد شاید قابل تصور نباشه بر حسب روایاتی که در این زمینه وجود داره. طبعا که از بهترین راه‌های ازدیاد زاد همین عزاداری برای آقا سید شهدا است که گاهی یک ساعتش می‌بینی که به اندازه ده‌ها بلکه صدها سال عبادت پیش خداوند محبوب است و ارزش دارد و خداوند به ازای اون عشق خواهد داد. انشاءالله که دوستان ما موفق باشن و عزاداری ها شرکت کنن. چند نکته رو توجه داشته باشن. نکته اول این که آیا پیروزی ظاهر همیشه هدفه یا نه، هدف دفاع از حق. در دفاع از حق گاهی ممکن انسان به ظاهر پیروز بشه، این احدال حسنه این هست. گاهی ممکنه کشته بشه، اینم احدال حسنه اینه. امام حسین علیه السلام هم هدفش دفاع از اسلام بود، چون اسلام داشت نابود میشد توسط بنی امیه و امام حسین وظیفه داشت که حفظ کنه اسلام رو در مقابل نابودی اسلام که داشتن بنی امیه انجام میدادن بیسه. از او حالم خارج نبود، یا پیروزی ظاهری یک حس بود، قدرت رو به دست میگرفت و اسلام رو مستقر میکرد، با قدرت اسلام پیش میبرد، یا شهادت که با شهادتش همون هدف رو تحقق میده. مطلب دوم این که پیروزی امام حسین علیه السلام نه تنها در مکه که حرکت کرد، چون امام حسین از مدینه رفت مکه و در مکه بعد از اینکه نامه مسلم به دستش رسید حرکت کرد به سمت عراق. نه تنها در مکه که مسلم نامه نوشته بود که 18,000 نفر تا حالا از مردم کوفه به من بیعت کردن، سران قوم، بزرگان، مردم همه با شما هستن، هرچه سریعتر شما بیاید کوفه مال شماست، کوفه در اختیار شماست. چون نبود که امام حسین امکانات نداشته باشه. اگر کوفه در اختیار امام حسین قرار می گرفت، کوفه ظرفیت رویارویی با شام رو داشت، چون که دست جنگ صفین ایستاد و از لحاظ نظامی در آستانه شکست کامل شام بودن که حالا از لحاظ سیاسی اونا شکست خوردن و اون اتفاقات افتاد. کوفه این قدرت رو داشت که در مقابل شام بایسته و اگر امام حسین کوفه رو میگرفت میتوانست شام رو از پا در بیاره و قدرت رو به دست بگیره. نه تنها اون زمان که به نظر بنده حتی در روز عاشورا هم اون آخرین لحظه است، روز عاشورا به نظر بنده احتمال پیروزی نظامی امام حسین وجود داشت. یعنی کاری که حره بن یزید ریاحی کرد، اگر 5 نفر دیگه هم همین تصمیم می گرفتن، عمر سعد، شمر، عمرو بن حجاج، محمد بن اشعث و شوس بن ربعی، اگه این 5 نفر هم همین کارو می کردن امام حسین پیروز می شد. اینها سوابقشون از حور بهتر بود، هم قومخیش بودن، از لحاظ قومخیش سببی بودن با امام حسین، هم سوابق اسلامیشون، هم سوابق سیاسیشون. خوشم زمانی در رکاب امیرالمومنین شمشیر زده، مجروح شده در جنگ صفین. عمر سعد از لحاظ قوم خیش پیامبر هست، یعنی مادر پیامبر از طایفه بنی زهره که هم طایفه عمر سعد باشه، پدرش مثلا سعد بن ابی وقاص سوابقی داره، خودش از قریشه، یعنی خود عمر سعد و امام حسین اینها از یه طایفه هستن که طایفه قریش باشه. به هر حال اینها سزاوارتر بودن که برگردن و اگر برمیگشتن ورق برمیگشت امام حسین بود، 30,000 نیروی که در اختیارشونه میرفت کوفه رو میگیره و بقیه. پس اینکه بگیم امام حسین امکان پیروزی نداشت درست نیست، امکانش بود، نبود که امکان نباشه. گرچه حالا مردم کوفه بیوفایی کردن یا اون کسی اون خواص به موقع تصمیم نگرفتن، این هم یک مطلب. مطلب بعد این که اگر امام حسین مثلا تسلیم میشد، جانش سالم بود، یعنی باید بیعت میکرد. اگر بیعت میکرد چیزی به نام اسلام باقی میموند. اصلا در موسم حج یه عده تروریست رو 30 نفر رو مأمور کرده بودن که زیر، چون در حال احرام اسلحه داشتن حرامه، خب امام حسین و یارانش که اسلحه نداشتن محرم میشدن، 30 نفر رو مأمور کردن که زیر لباس احرامشون اسلحه پنهان کنن و در موسم حج در حال طواف یا در حال احرام امام حسین رو به شهادت برسونن، ترور کنن در واقع. بنابراین این که ما بگیم که امام حسین اگر کاری با اینها نداشت اونم باش کاری نداشتن، اینم درست نیست. داریم در واقعی کربلا که وقتی بهش گفتن که خب برگردیم مثلا به مدینه، میفهمون لوتر کلقتال لنامه، اگه این پرنده رو رهاش میکردن خب سر جاش بود. اینم یه نکته. و نکته عمده دوستان اینه که فراموش نکنیم که حالا فرض کنیم امام حسین نمی جنگید، مثلا فرض کنیم که 10 سال دیگه هم حالا زنده بود، این بهتر بود یا اینکه امام حسین آنچنان حیاتی رو ایجاد کرد که در دنیا نظیر نداره؟ الان دیگه امام حسین برای همیشه زنده شد، برای همیشه تمام کسانی که به نوعی با امام حسین ارتباط دارن زنده شدن، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. این کار بود امام حسین علیه السلام کرد. بله بر حسب اون عقل ظاهری شاید مثلا عباس پیشنهاد میکرد، میگفت که خب شما نرید کوفه، نامه بنویسید که اگه شما راست میگید حاکم یزید را از شهرتون بیرون کنید، شهر را امن کنید و در اختیار بگیرید، قدرت را به دست بگیرید، من بعد میام. از دو حال خارج نیست، یا اینها این کار انجام میدن، شما در یک شهر بی خطر وارد میشید، خطر شما را تهدید نمیکنه و به سلامت وارد کوفه میشید و حکومت رو به دست میگیرید، یا اینکه دروغ میگن این کار انجام نمیدن، خب شما میفهمید که اینا دروغ گفتند. و این پیشنهاد از لحاظ اون عقل پلیتیک سیاسی امروزه پیشنهاد خوبی است، اما از لحاظ عقل حقیقی، چون بعضی ها خیال میکنن که در کربلا عشق حاکم بود نه عقل، اینو گفتند و نوشتند و شعر گفتند و نمیشینن چنان، ما معتقدیم که این عقل و عشق دو نوع هست. یه وقت عقل عادی محاسبات مثل اون چی که در معاویه بود، اگه عقل به اون معنا باشه حق با این هاست، اگر مراد از عقلانیت این عقل باشه حق با اون هاست، اما اگه عقل حقیقی باشه، نه امام حسین در کربلا در این حال که عاشقانه ترین کارها رو کرد، عاقلانه ترین کارها هم کرد. عقلانیت از این بالاتر نمیشه که برای عبد خودش و همه کسانی که در راه او هستن رو زنده کرد، در حالی که اگه مثلا فرض کن اون عقلی که ابن عباس میگفت اونو به کار میگرفت، بر فرض 10 سال دیگه مثلا زنده بود، 20 سال دیگه هم زنده بود، بعد هم مثل بقیه خب از دنیا میرفت. بنابراین این گونه حساب کنید ببینید کی زنده شده. امروز ما ببینید که در کل دنیا امام حسین چه موجی ایجاد کرده، شیعه که بمانه، اهل سنت ببینید چقدر محب امام حسینن، براش مجلس میگیرن و چیکار میکنن، غیر مسلمان ها، مسیحی ها ببینید چیکار دارن میکنن، هندو ها ببینید دارن چیکار میکنن، هندوستان که اون کشور 70 ملت ببین اونجا چقدر مجلس میگیرن، تعطیل میکنن. عرض بر اینه که مکتبی که آقا سید شهدا باز کرد سلام الله علیه، این مکتب انقدر عظمت داره، موج انقدر بزرگه که خواهی امام حسین مکتب باز نمیشد. شما ببین همین الان که من خدمت شما هستم، در هر روز در هر سال ببین محرم چه تعداد بهشتی درست میکنه. بنابراین این نکته تکرار میکنم که این کسانی که میگن کار امام حسین علیه السلام عاشقانه بود نه عاقلانه، به نظر ما اشتباه است. اصلا شما از زمین که بالاتر برید در عالم بالا صفات خداوند متعال عین همند، اونجا حب و عقل و علم و حیات همه میشن یکی، در عالم لاهوت دیگه تعدد نیست، یک حقیقت. عشق میشه عین عقل، عقل میشه عین عشق، این دوتا میشن عین علم، علم میشه عین حیات، حیات میشه عین قدرت، همه اینها میشن یکی، یک حقیقت.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله ابن الولید الوصافی قال سمعت ابا عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام یقول ثلاثون لا یضر معهن شیء. این سه خصوصیت اگر در شما باشه، نگرانی از حوادث گوناگون دنیوی و اخروی دیگه نداشته باشه. نه اینکه حادثه ای رخ نمیدهد، بلکه معناش این است یک مسئولیتی در شما به وجود می آورد که این حوادث ضرری بر شما وارد نمی کنه. این خصوصیت رو اگر رعایت بکنید، اثر و نتیجهش اینه. اولی الدعاء عند الكربات، وقتی که حادثه تلخی، کربه‌ای، یعنی گرفتاری، هم و غم مهمی براتون پیش میاد، متوسل بشید به ذیل عنایت پروردگار، دعا کنید، دعا کنید، دعا و تضرع. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا در قرآن. وقتی که حادثه پیش میاد انسان بایستی به خدای متعال پناه ببره و دعا کنه. این دعا منافات ندارد با اینکه انسان در مقام عمل، در مقام تدبیر همه اون کارهایی که بر عهده یک انسان عاقل و متفکر و مدبر است انجام بده، منافاتی نداره. اما در این حال دعا لازم است. پیغمبر اکرم در میدان جنگ، در وسط میدان جنگ وقتی کار مشکل میشد دستها رو بلند میکرد به دعا و اشک میریخت و از خدای متعال نصرت میخواست. ماها که انهو اگر چنانچه در یک حادثه‌ای به خدای متعال تضرع کنیم، از مردم و از کسانی که شاهد و ناظر ما هستن که انهو خجالت میکشیم، که انهو این دعا و تضرع عندالله رو اقرار به ناتوانی خودمون در مقابل این قضیه قرار میدیم. فرض کنید حالا یه توطئه‌ای از طرف استکبار مثلا به وجود آمده، باید مشتار گره کنیم و همینطور حماسه و شعار بدیم، دعا و خدایا خودت کمک کن اینا نباید باشه. ما اینجور تصور میکنیم. پیغمبر اکرم نه، وسط میدان جنگ که دشمن او رو احاطه کرده و حادثه های بزرگ در پیشه، اونجا تضرع میکرد، گریه میکرد، توسل میکرد، دعا میکرد، از خدای متعال میخواست. البته جنگم میکرد، تدبیرم میکرد، آرایش جنگی لشکر رو هم به بهترین وجهی انجام میداد. در دفاع مقدس خود ما هم همینجور بود. در اینجا هم بچه های ما، جوان های ما متوسل میشدند به ذیل عنایت حضرت حق و به ائمه اطهار علیهم السلام در سختی ها، در مشکلات بزرگ دعا میکردن، خدای متعال هم فرج میداد. این یک. پس اول دعای در سختی ها، کروبات، ول استغفار و عند الذنب. دومی استغفار کردن در وقتی است که گناهی از انسان صادر. ما شب و روزمون مبتلاست به معاصی و ذنوب کوچک و بزرگ، بعضی رو میفهمیم، بعضی رو هم خودمون ملتفت نیستی، عادی شده برام. اون ذنبی و گناهی که ملتفت شدیم وقتی انجام دادیم بلافاصله استغفار کنیم. استغفارم فقط گفتن استغفرالله و اتوب الیه نیست، یعنی واقعا عذرخواهی کنیم. استغفار یعنی عذرخواهی از پروردگار، معذرت خواهی، معذرت میخوام پروردگارا. این استغفار، این موجب میشود که موانع استجابت دعا برداشته بشه، موانع صدور دعا برداشته بشه، موانع تضرع برداشته بشه. دعا استغفار خصوصیتش اینه: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عزم، تغير النعم، تنزل النقم، تحبس الدعاء. این هم یک. پس استغفار هم اون کار دومی است که اگر چنانچه انجام بدیم نگرانی های ما از ضرری که از حوادث متوجه میشه برطرف خواهد. سوم و شکر عند النعمه، هر نعمتی که خدای متعال به شما داده شکر کن، که لئن شکرتم لازیدنکم. این شکر نعمت موجب افزایش نعمت. در روایت دارد که هر وقت یادتون آمد، نه حالا الانی که نعمت رو خدا داد، نعمتی که قبلا داده، هر وقت یادتون آمد از این نعمت سر به سجده بگذارید، بگید الحمدلله رب العالمین. روایت داره. اگر سوار اسب هستید، گاهی انسان یه جوری تو خیابونه، تو کوچه است، نمیتوانه مثلا بیفته، میگن اگر سوار اسب هستید سرتون رو روی اون قاچ زین بگذارید، بگید الحمدلله رب العالمین. یادتون میاد تو کوچه، حالا سجده نمیدونید بکنید، بگید الحمدلله رب العالمین. یعنی شکر نعمت در همه احوال، این سه چیزیست که موجب میشود انسان نگران و دلواپس زیان حوادث گوناگون در پیرامون خود نباشد.
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که همراهی میکنید برنامه خودتان آینه حقیقت را. بخش حدیث هدایت تقدیم حضورتان شد. یک بار دیگر فرارسیدن سال روز تاسوعای حسینی را خدمت تک تک شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که عزاداری هایتان در این روزها و شبها مورد قبول قرار بگیرن انشاءالله. شنونده بزرگواری پیامک زدن و پرسیدن چرا شهادت امام حسین علیه السلام در ماه محرم که ماه حرام هست اتفاق افتاد. میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
همینطوره، محرم از ماهای حرامه، در قرآن اومده و در روایات اومده و جنگ در ماه محرم حرامه، اما دفاع حرام نیست. مثلا یک زمانی شمر اومد سر تیر مسلم ابن اوسجه که تیرانداز بسیار قابلی بود، گفت آقا این از سران کفر و نفاق بزنمش، الان خدا منو براش مسلط کرده. فرمود نه، من نمیخوام شروع کننده جنگ باشم. در روز عاشورا هم امام حسین جنگو شروع نکرد. عمر سعد اومد در مقابل سپاه گفت شاهد باشید، پیش امیر شهادت بدید، من اولین تیر انداختم. او اولین تیر رو انداخت و بعد از اون هم که تیرباران شروع شد، که در همین تیرباران اول مجروح عده به شهادت رسیدن، تقریبا اکثر اسپا در آمدن، اسب کمی باقی موند که هنوز. این تیراندازی شروع جنگ بود از طرف عمر سعد. خلاصه این که در ماه حرام جنگیدن حرامه چنان که در قرآن اومده، اما دفاع کردن هم در قرآن اومده که نه، در مسجد حرام و در حرم جنگیدن حرام، اما یه مورد حمله واقع شدن دفاع دیگه حرام. در واقع آقا سید الشهدا و یارانش دفاع کردن و این دفاع کاملا مشروع بود. دوستان توجه بشن که شروع حرکت امام حسین هم در ماهای حرام نبوده. امام حسین در 27 رجب از مدینه حرکت کرد، 3 شعبان وارد مکه شد، بقیه ماه شعبان رو، ماه رمضان رو، شوال، ذی‌قعده و تا 8 ذی‌حجه رو در مکه ماند. بعد از مکه حرکت کرد به سمت عراق و هیچ دست به شمشیر هم نبرد تا زمانی که در روز عاشورا که اونها از خودشون دفاع کردن، چه نتیجه شد همون واقعه کربلا.
بسیار سپاسگزاریم از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام رضا محمدی که امروز در خدمتشان بودیم و پاسخگوی سوالات شما عزیزان بودند. و پایان برنامه امروز رسیدیم. قبل از خداحافظی بار دیگر تاسوعای حسینی را خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنیم. در این روزها و شبها ما و تمام مسلمانان جهان را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. التماس دعا و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند.